بسم الله الرحمن الرحیم. ای همه شب تا سحر خفته به بالین ناز، در تو کند کی اثر ناله شبگیر ما. بر در درگاه دوست آن که دو عالم از اوست، مسکنت ای دل نکوست، بندگی ای جان روا. لیک رحت کی دهند در صف اهل قبول، تا نکنی بی ریا رو به سوی کبریا. دوستان سلام. سلام بر شما یاران معرفت جو، با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در شرح اسرار نماز در محضر شما خوبان هستیم. در این برنامه همچون گذشته از سخنان کارشناس محترم بهره خواهیم برد. به این امید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید، توجه شما را به گفتار ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مکان نمازگزار بود. نکاتی در بحث گذشته به عرض شما عزیزان رسید. برداشت‌های مختلف در نظام طولی از ظاهر به باطن و از باطن به باطن باطن در ارتباط با مکان مصلی مطرح شد و ملاحظه فرمودید که تمام عالم مصلا هست، مکان نمازگزار هست و تمام موجودات عالم مصلی اند و حامد و تسبیح گوی حق متعالند. برس کردیم انسان باید تلاش بکند تا با هماهنگی همه موجودات عالم در مسیر عبودیت و بندگی خدای متعال قرار بگیره، تا اینکه موجودات عالم به دعای او آمین بگن. شاهدی بر این مسئله از بیان امام سجاد علیه السلام خدمت شما مطرح شد. از جمله بهترین مکانها برای نماز مساجد هست. خدای متعال فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر در سوره توبه آیه 18 فرمود کسانی تعمیر میکنند مساجد رو، آباد میکنند مساجد رو که ایمان به خدا و روز قیامت دارن. در بعض از روایات دارد که تعمیر مسجد به این نیست که از نظر ظاهری به فرش و به نور و به ساختمان او توجه داشته باشیم، گرچه این مسئله لازم هست، اما اون چی که عمران و آبادی مسجد هست به حضور مردم هست. اگر در یک مسجد بسیار ساده گلی جمعیتی بسیار انبوه، دلهایی خالص متحد یک پارچه همه در کنار همدیگه برای خدا بایستن، این مسجد مسجد آبادی است. اما اگر هزاران زرورق رو ما به در و دیوار مسجد بزنیم و انواع و اقسام تزیینات رو به مسجد آویزون کنیم، از لوسترها، از فرشها، از گچکاری ها، از آینه کاری ها، از امثال این گونه مسائل، اما حضور چشمگیر و فعال مردم در اون مسجد نباشه، این مسجد آباد نیست. آبادی هر چیزی به حسب خودشه. آبادی مسجد به این است که بندگان خدا در اون مسجد حضور پیدا بکنن. فرمود این هم در سایه ایمان به خدا و روز قیامت حاصل میشد. اون کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن، اینا هستن که با حضور خودشون در مسجد، مسجد را از غربت بیرون میارن، مسجد را از خلوت بیرون میارن، او را آبادش میکنن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود صلات فی بیت المقدس تعدل الف صلات و صلات فی المسجد الاعظم تعدل مئه یا الف صلات، و صلاتون فی مسجد القبیله تعدل و 25 صلات و صلاتون فی مسجد السوق تعدل و 12 صلات و صلات الرجل فی بیتهی صلاتون واحده. اگر انسان در مسجد الاقصا نماز بخونه ثواب 1000 نماز دارد، اگر در مسجد اعظم نماز بخونه 100 یا بنابه بعض از نقلها 1000 برابر ثواب صلاتش هست، نمازش هست. و نماز در مسجد قبیله معادل 25 نماز هست، نماز در مسجد بازار معادل 12 نماز هست و نماز انسان در خانهش یک نماز محسوب میشه. پس چه بهتر که انسان توفیق پیدا بکند که در مسجد حضور پیدا بکنه، جماعت مردم رو بهره ببره. اگر انسان در به تنهایی نماز بخونه، مقدار کمالی که نماز خودش داره همون مقدار برای او محسوب میشه. اما اگر در جماعتی حضور پیدا بکنه، به تعداد کمالی که هر نمازی داره برای هر یکی از نمازگزاران ثبت میشه. قطعا نماز به صورت جماعت ارزش برتر و بالاتری رو داره. اسلام در عباداتش هم نگاه اجتماعی رو دارد. با هم مجتمع باشید، با هم نماز بخونید. شوکت دین، شوکت اسلام، شوکت مسلمین بین است که هرچه بیشتر با هم باشند، البته نه تنها فقط جسمها کنار هم باشد، بلکه دلها باید در کنار هم دیگه قرار بگیره. بر این اساس است که ثواب جماعت قابل محاسبه نیست. امام صادق علیه السلام فرمود: من مشا الى المسجد لم یزر رجلیه علی رتب ولا یابسن الا سبح الله له الى الارضین السابعه. حضرت فرمود کسی که به طرف مسجد میره قدم نمیگذارد بر رتب و یابسی، بر تر و خشکی، مگر اینکه تا زمین های هفتگان برای او تسبیح میگن. سبح الله له، یعنی برای تسبیح میگن برای خدا، اما ثوابش برای این انسان هست. در روایت وارد شده که روی ان فی تورات مکتوبا ان بیوتی فی الارض المساجد، در تورات نوشته شده که خانه های من، خدا فرمود، در زمین مساجد هست. فتوبا لعبد تطهر فی بیته، خوشا به حال اون انسانی که در خانهش طهارتش رو تحصیل میکند، وضوشو میگیره. ثم زارنی فی بیتی، بعد به زیارت من در خانه من میاد. الا ان علی المزور کرامت الزائر، صاحب خانه باید از کسی که به زیارت و دیدنش میره او رو تکریم بکنه و من این کارو میکنم. الا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور ساطع یوم القیامه، بشارت بده به اونهایی که در تاریکی ها به مسجد میرن، در نماز صبح، در نماز مغرب و عشا به مساجد میرن، بشارت بده به نور درخشندهی در روز قیامت برای اینها. باز در بیان امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل فرمود که لا صلاة لمن لم یشهد الصلوات المکتوبات من جیران المسجد اذا کان فارغا صحیحا، همسایگان مسجد اگر مشکلی ندارن، اگر مریض نیستن، در مسجد حضور پیدا نمی کنن، فرمود اینها نمازشون نماز کاملی نیست. حتی نشستن در مسجد، انتظار نماز رو کشیدن، عبادت است. الجلوس فی المسجد، رسول گرامی اسلام سلام الله علیه فرمود الجلوس فی المسجد انتظارا للصلاه عباده ما لم یحدث. فقیل یا رسول الله و من حدث، قال الاختیار، فرمود اگر مردم در مسجد بنشینن، غیبت نکنن، منتظر نماز باشن، این انتظارشون برای اونها عبادت محسوب می شود. این به طور خلاصه در ارتباط با مسئله مکان مصلی و جایگاهی که انسان درش نماز باید بخونه. البته آداب فقهی و مسائل احکام فقهی رو از کردن در رساله ها فقه ها نوشتن و هر انسانی یا به نحوه اجتهاد یا به نحوه تقلید باید این شرایط رو از نظر ظاهری هم حتما رعایت بکنه. یکی از مسائلی که در بحث نماز مطرح هست رو به خانه کعبه ایستادن، استقبال الی القبله، رو به کعبه ایستادن، این که تعبیر میکنیم میگیم که باید رو به قبله نماز بخونیم. یکی از بزرگان تحقیقی داره در باره قبله و اون این است که می‌فرماد در این واژه قبله باید دقت کنیم، نکته‌ای هست که نباید از اون غافل بود. آیا قبله اسم خانه است، اسم کعبه قبله هست، یا عمل ما که باید رو به قبله بیستیم، رو به کعبه بیستیم قبله است؟ در تحقیقی که ایشون دارد این است که قبله نام عمل ماست نه اسم خانه. در لغت اصل لغت عرب قبله اطلاق می شود بر عمل ما نه به خانه کعبه. اما از اونجایی که این عمل روبروی با خانه کعبه انجام می گیرد و باید بگیرد، کم کم اسم خود خانه شد. قبله بر وزن فعله، جلسه و وجهه بر این اوزان، یعنی اون طرز ایستادن و روبرو شدن با چیزی است که با حضور ذهن و توجه باطن انجام بگیره. یک نوع مواجهه هست، یک نوع روبرو ایستادن هست که انسان به حال خبردار میسته، مثل این که در حال دیدن یک رژه است، داره سان میبینه. نهایت این که این رژه و سان نسبت به خانه خدا با همه اعضا و تمام اندام بدن باید باشد، در حال خبردار، با نظم و احترام و با حضور ذهن کلی. این امر رو قبله میگن. پس قبله به معنای اقبال کردن به چیزی هست، روی آوردن به چیزی هست، اما اونطوری که این اقبال رو به اون که میاریم رو به خانه خدا با گسستن از غیر باشه و پیوستن به او باشه و از هر چیزی انسان فاصله بگیری از غیر حق. و این عمل و این حرکت و این طرز ایستادن در عملش هویدا و پیدا باشه. این نحوه نشستن، این نحوه ایستادن، رو به کعبه رو قبله میگن. مثل جلسه که به معنای جلوس و نشستن نیست، بلکه علاوه بر معنای نشستن، حالت نشستن هم در این ریخ و در این سیاق و این قیافه جلسه نهفته است. جلسه به فت همون معنای جلوس رو میده که نشستن باشه به هر وضعی که باشه، اما جلسه طرز نشستن مخصوص و جلوس مخصوصی است، مثل نشستن صیادی که در انتظار صید هست، یا شکارچی که هنگام تیر انداختن به شکار اندامش یک وضع خاص و مخصوصی رو میده تا اینکه بتونه تیر رو به شکار بیاندازه. اون رو میگنش جلسه، یک نحوه نشستن. این قبله هم مطلق استقبال نیست، بلکه یک حضوری از باطن و یک هوشیاری در دل، علاوه بر اینکه انسان اندامش رو و قیافش رو رو به خانه کعبه قرار میده، باید اون حضور ذهن، حضور قلب و هوشیاری آگاهی رو و توجه رو داشته باشه، گویا منتظر یک نوع دریافته. مثل اینکه شما وقتی خود با کسی صحبت کنید روبروی او قرار میگیرید و منتظرید که با او حرف بزنید یا او با شما حرف بزنه. صرف روبرویی نه، بلکه با این حالت که شما میخواید گویا ارتباطی برقرار کنید و دریافتی داشته باشید، این نحوه باید رو به قبله ایستاد، این نحوه باید رو به کعبه بیستید. گویا یک پیامی، سخنی، رمزی قراری که از ناحیه کعبه به ما صادر بشه و ما باید با کمال هوشیاری و حضور ذهن توجه داشته باشیم. و این چه رازی است که کعبه روزانه 5 نوبتون رو مخواد به گوش مردم برسونه؟ هزاران هزار جمعیت بشر باید متوجه، در 5 نوبت متوجه کعبه بشوند. اون توجهی که توضیح دادیم با حضور ذهن کلی و آمادگی باطن برای یک دریافت، این دریافت چیه؟ ای قوم، دمی غافل از آن شاه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. قبله برای ما پیام داره، این نحوه ایستادن برای ما حرف داره، حرف برای گفتن داره. کعبه با اونهایی که روبروی او قرار میگیرن سخنها داره و ما باید در نماز خودمون رو برای دریافت این سخنها آماده کنیم. این تکلیف سنگینی که جمعیت تمام روی زمین هر کدامشون هر جا که هستن باید در مواقع نماز رو به اونجا قرار بگیرن، این سر بزرگی داره، پیامی داره، سخنی داره که باید بگیرن، بشنون. محبوبشون اونجاست، مقبولشون اونجاست و یا در اونجا باید رو پیداش بکنن. شما در عمل غیر از نماز آیا این گونه ارتباط قوی و تنگاتنگ رو میبینید؟ عمل حج بسیار عمل بلندی است، بسیار عمل بالایی است، اما برای جمعیت محدودی هست، اونایی که امکانات دارن، امکانات مالی، امکانات جسمی و امثال اینها رو دارن و بالاخره مستطیع هستن، عمل حج برای اونها واجبه، نه برای همه. اون هم سال یک بار، عمر یک بار. یعنی لازم نیست که حتی سال یک بار این عمل را انجام بدن، در طول عمرشون اگر یک بار مستطیع شدن، یک بار که رفتن در تمام عمر براشون کافیه. اما این عمل، رو به قبله ایستادن، صف کشیدن در مقابل قبله به وسیله یک جمعیت غیر محدودی که از همه اقطار دنیا، در خشکی، در دریا، در زمین، در آسمان، در هر کجای که هستن، برای همه بشر و همه ساله، همه روزه باید انجام بگیره و هر کسی چه مسافر باشه چه غیر مسافر از شهر و دیار خودش بیرون بره، تا هر جا که رفته، همین که موسم اذان شد و موسم انسان شد، باید اونجا بیسته و رو به خودش رو به اون بقعه بکنه، رو به اون کعبه بکنه، در حال احترام و عمل سان مقدس رو انجام بده، بعد دنبال کارش بره. این فرمان ایستی که داده میشه تا قافله رو نگه دارن، با اون بقعه اسرارآمیز، با اون کعبه پر سر و پر پیام و پر رمز باید ارتباط رو برقرار بکنه. چه سری این کعبه در دل داره که باید حتی در حال احتضار هم پا رو به اون طرف کشید؟ در حال مردن هم باید به هوای اونجا انسان بمیره. حتی مرده ها هم در قبر باید اعتراف کنن که ما در زندگی دنیامون رو به اینجا بودیم و اکنون هم که در قبر ما رو گذاشتن رو به اونجا، ما آرامیدیم. کشتن گوسفند و گاو و شتر و هر حیوانی، حتی یک مرغ و بچه مرغ رو اگر انسان بخواد سر ببره، باید رو به اونجا انجام بگیره تا این ذبحش و کشته شدنش قانونی باشه، اگر نه یک مرداره، نجس هست، گوشتش حرامه. در هر مشکلی و در هر گرفتاری که انسان پیدا میکنه که به معنای گردنه هاییست که در طول زندگی برای بشر پیدا میشه، مراسم استقبال رو به قبله رو رو به کعبه رو باید انجام بده. عهدی که بسته است اون عهد رو باید بهش توجه بکنه تا آخر عمرش. ای قبله ارباب ارادت کویت، روی همه مقبلان عالم سویت، مردم به تمنای سر کوی تو من، تا بلکه در آن جهان ببینم رویت. این نقش رو هم باید رو به اون خانه گذاشت. دعای ختم حیاتش رو هم که میخونن باید رو به اون کعبه و اون بقعه اسرارآمیز باشه. این چه سریست که در این خانه وجود داره؟ این چه رازیست که گوشها همیشه باید به سمت او باشه؟ کعبه با ما چه حرفی داره؟ قبله با ما چه حرفی داره؟ بله، او سخنی داره با ما. این سخن با همه دلها آشناست، در اعماق همه دلها می نشینه و آرمان همه دلهاست. او پیام توحیده. الکل عبارت و انت المعنا، یا من هو للقلوب مغناطیس. او به همه انسان ها میخواد پیام توحید بده و بگه که در همه کسرات، در همه نگاه ها، در همه رفتار، در همه خاطره های باطنتون جز به یک حقیقت و اون حقیقت مطلق محض نیندیشید، عمل نکنید، گرایش پیدا نکنید. بینش ما رو میخواد پیام توحید بدهد، گرایش های ما رو میخواد پیام توحید بدهد. او میخواد ما رو به یک نقطه کمال متوجه کنه و از هر چی که دروغ هست، از هر چی که سراب هست، از هر چی که فریب هست ما رو نجات بده. او میخواد ما رو به یک حقیقت آشنا کنه، یک حقیقتی که همه دلها عاشقش هستند. چقدر زیباست این عمل استقبال الی القبله، چقدر زیباست با مغز و معنا قرار گرفتن رو به کعبه و گوش جان را انسان باز بکند و پیام توحید را از این خانه بگیره. مگر نیست که در روایت دارد در مراسم حج انسان ها وقتی میرن به خانه خدا در مسجد حرام بنشینن، نگاه به خانه کعبه بکنن، ثواب داره. اگر روی این خانه مطالعه بشود و دقت بشود در نظام طولی، انسان را به توحید میرسونه. از امام صادق علیه السلام سوال شد که چرا خانه کعبه چهار گوشه دارد و چهار ضلعی هست؟ سه ضلعی نیست، پنج ضلعی نیست، ده ضلعی نیست. حضرت فرمود چون این خانه در بیت المعمور چهار ضلعی هست و چهار گوشه دارد. سوال شد چرا در اونجا چهار گوشه دارد؟ فرمود چون که پایه های عرش الهی چهار تاست. گفتن پایه های عرش الهی کدام است؟ فرمود سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. از کعبه باید پیام تسبیح گرفت، از کعبه باید پیام تکبیر و تحلیل و تحمید و تمجید حق رو گرفت، از کعبه باید درس وحدت آموخت، از کعبه باید درس عشق آموخت، از کعبه باید پیام تعالی و ترقی آموخت که قل تعالی و الی کلمت سوا بیننا و بینکم. از کعبه باید این درس ها را آموخت. امید که انشاءالله بتوانیم با روی آوردنمون به کعبه بتونیم قبله زیبا و استقبالی پرمحتوا داشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان شنونده، گفتار کارشناس محترم را شنیدید. در ادامه برنامه خلاصه ای از آن را با هم مرور می‌کنیم. استاد مهندسی در ادامه بحث درباره مکان نمازگزار با اشاره به اینکه مسجد از جمله بهترین مکان‌ها برای نماز است گفتند: خداوند در آیه 18 سوره مبارکه توبه می‌فرماید: همانا کسانی مساجد را تعمیر می کنند که ایمان به خدا و روز قیامت دارند و نماز به پا می دارند و زکات می دهند. ایشان با توجه به این آیه گفتند: عمران و آبادانی مسجد فقط تعمیر در و دیوار و پرداختن به زیبایی ظاهری آن نیست، بلکه آبادانی حقیقی مسجد به حضور مؤمنان در آن است. اگر در یک مسجد گلی انبوه مسلمانان یک دل و صمیمی در کنار هم به عبادت باری تعالی مشغول باشند، چنین مسجدی آباد است. حجت الاسلام مهندسی آنگاه به نقل چند روایت درباره اهمیت حضور در مسجد پرداختند و گفتند امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی کسی به طرف مسجد می رود، بر هر چه قدم می گذارد تا زمینهای هفتگانه برای او تسبیح خدا می گوید. در روایتی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که آن حضرت فرمودند اگر کسی در مسجد بنشیند و منتظر نماز باشد تا زمانی که به گناه غیبت آلوده نشده است، انتظار او عبادت محسوب می شود. استاد مهندسی در ادامه گفتار خود با بیان این نکته که نمازگزار باید رو به قبله بایستد گفتند چه رازی در کعبه نهفته است که مسلمانان در هر کجا باشند باید در شبانه روز چند بار مقابل آن بایستند، یا اینکه در هنگام مرگ محتضر باید رو به قبله باشد و پس از مرگ نیز باید او را رو به قبله در قبر گذاشت. همچنین برای حلال شدن حیواناتی چون گاو و گوسفند و شتر نیز باید این شرط در کشتن آنها رعایت شود. ایشان سپس گفتند کعبه با ما سخن دارد و آن سخن توحید است. کعبه به همه انسانها پیام توحید می دهد و می گوید در همه نگاهها و رفتارها جز به خدا نیندیشید. استاد مهندسی در پایان گفتند از امام صادق علیه السلام سوال شد که چرا خانه خدا چهار ضلعی است. آن حضرت در پاسخ فرمودند چون خانه در بیت المعمور چهار گوشه دارد. سوال شد چرا در آنجا چهار گوشه دارد؟ حضرت فرمود چون پایه‌های عرش الهی چهار تاست. سوال شد پایه‌های عرش الهی کدامند؟ حضرت فرمودند سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب دوستان، از همراهی شما با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خالق یکتا می سپاریم. خدایا رو نگهدار.
بحمى الرحمن ذاهب بحمى